بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مهمات مسائلی که مورد اختلاف میان دیگر مسلمانان و گروه وهابی هست مطرح کرده ایم و تا حدی حقیقت روشن شد. کسانی که بخواهند حقیقت یاب باشند، سه مسئله باقی مونده. یکی این است که آیا می شود خدا را به حق انبیا و اولیا قسمش داد یا نه؟ فرض کنید خداوند منان در قرآن گروهی را تعریف می کند، یکی از اونها والمستغفرین بالاسحار، اونهایی که سحرگاهان از طرف خدا طلب آمرزش می کنند. این گروه را خداوند منان می ستاید. من موقعی که بخوام دعا کنم بگم اللهم انی اسألک به حق المستغفرین بالاسحار یا فی الاسحار اغفر لی ذنوبی، خدایا به حق کسانی که اونها را ستودی، یعنی گروهی که در سحرگاهان خدا را استغفار میکنن، گناه مرا ببخش. خدا را سوگند بدهم به حق مردان نیک و مردان بزرگ و پاکدلان و پاک فکران. آیا این جایز است یا نه؟ در دو مرحله باید سخن گفت. یکی این است که آیا این شرک است، شرک در عبادت هست یا نه؟ اگر ثابت شد که انشاءالله شرک در عبادت نیست، مرحله دیگر میرسد. آیا شرعاً هم جایز هست یا نه؟ ممکنه چیزی شرک نباشد اما در عین حال حرام باشد. غیبت کردن مؤمن شرک نیست اما حرام. اما مرحله اول مسلما تعریف شرک در عبادت بر این منطبق نیست. شرک در عبادت این است که من در مقابل طرفی خضوع کنم که در او قائل به الوهیت و ربوبیت باشم، او را نوعی خدا بدانم، یا خدای بزرگ یا خدای کوچک، یا خدای صادق یا خدای کاذب، یک نوع قدرت غیبی مسترده در جهان به صورت مستقل در او قائل بشوم، کما اینکه بت پرستان در باره بت های خود چنین عقیده ای داشتند. هر نوع خضوع در برابر چنین افراد شرک در عبادت بود، پرستش آنها بود. در حالی که من نسبت به این مستغفرین بالاسحار او فی الاسحار چنین عقیده ای ندارم. اونها را بندگان صالح خدا می دانم که خدا در قرآن از اونها تعریف کرده. میگم خدایا به اون مقامی که اینها دارن، قربی که اینها در پیشگاه شما دارن، به خاطر قرب اینها گناه مرا ببر. در حقیقت من به عبودیت و بندگی اونها اعتقاد دارم، ولی بندگان وارسته و صالح اون را جلو میکشم، بگم به خاطر این. عیناً مثل این که انسان موقع قحطی قنداقه طفل شیرخوار را بگیرد، حیوانات را بگیرد، بگد خدایا به خاطر اینها ما را ببخش. در حقیقت در اینجا نه ربوبیتی هست، نه الوهیتی هست، هیچ نوع عقیده در این فرد ندارم، جز این که خدا اینها را ستوده و اینها مقربان درگاه الهی هستند. اللهم انی استغفرک، اللهم انی اسألک به حق المستغفرین فی الاسحار اغفر لی ذنوبی. حالا که معلوم شد شرک نیست، آیا جایز هست یا نه؟ این مرحله دوم. البته اگر شرک نباشد، باز نمیتونیم خدا را سوگند بدهیم، مگر اینکه در کتاب سنت نسبت به این عمل چراغ سبزی روشن شود. شرع مقدس تجویز کنه. اتفاقا کتاب سنت مملو از این پرسش ها و سوال ها و سوگند هاست. تعجب من میکنم که این افراد با بودن این همه مدارک میگن نخه، یا این شرک است و یا حرام. من مقداری از اون که در کتاب سنت آمده است میخونم، ببینید آیا چنین کاری در کتاب سنت هست یا نه. در همان مسئله ضریر که عثمان ابن حنیف نقل کرد، عرض کردم سند صحیحه، حتی ابو جعفری که در اونجا هست، ابو جعفر ختمی ابن تیمیه هم میگه سند صحیحه. حتی افرادی که نویسندگان وهابی هستند اونها میگن سند صحیح. پیغمبر به این آدم نابینا یاد داد که چنین دعا کند: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک. این اسالک به معنای اقسمک، من از تو سوال میکنم به حق پیغمبرت، یعنی تو را قسم میدهم به حق این پیغمبر. اون پیغمبر کیه؟ نام مبارکش محمد صلی الله علیه و آله. وصفش چیه؟ نبی الرحمه. چطور در اینجا خدا را سوگند میدهیم به حق اولیا و به حق انبیا و در رأس آنان به حق پیغمبر اکرم؟ اسألک ولو به معنای سؤال، در واقع یک نوع قسم دادن، سوگند دادن. در حقیقت در اینجا حق انبیا و اولیا و در رأس آنان حق پیغمبر اکرم مقسمون به، سوگند کننده منم مقسمون به، به نبی یک، یعنی به حق نبی یک. فکر نمی کنم کسی در این روایت اشکال کنه. برسیم به روایتی که ابو سعید خدری از پیغمبر اکرم نقل می کند. حدیثم حدیثیست در سنن ابن ماجه جلد یک صفحه 265. شماره حدیثم 778. اللهم انی اسألک بحق السائلین علیک و اسألک بحق ممشای هذا. خدایا من تو را از تو سؤال میکنم به حق کسانی که در درگاهت از تو سوال میکنن، یعنی اون سائلان واقعی و سائلان پاک، به حق اونها درباره من چنین و چنان کن. سوال در اینجا به معنای سوگند دادن خداست. خدایا من تو را سوگند میدهم به حق اون سائلان واقعی که اگر سوال کنند اجابت میکنی. تو را قسم میدهم به این راهی که دارم میروم به سمت مسجد. حدیث دیگر میخوانم، این در مستدرک حاکم جلد 2 صفحه 615، حتی در در المنصور سیوطی جلد 1 صفحه 59. روح المعانی آلوسی است که گاهی هم گرایش های وهابی دارد، جلد 1 صفحه 217. ببینید جناب عمر ابن خطاب چگونه این خبر را از پیغمبر اکرم نقل میکنه. ایشون نقل میکند که رسول گرامی فرمود آنگاه که آدم مرتکب خطا شد، یعنی ترک اولا، رو به درگاه الهی کرد و گفت: یا ربی اسألک به حق محمد لما غفرت لی. فقال الله: یا آدم و کیف عرفت محمدن از لم اخلقه؟ قال: یا ربی لأنک لما خلقتنی بیدک و نفخت فی من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك. نقل میکند که پیغمبر اکرم فرمود آدم وقتی که ترک اولا کرد خواست توبه کند، توبه نامه اش اینه: یا رب انی اسألک بحق محمد لما غفرت لي. آقا مستدرک حاکمه، سندش مانند بخاری و مسلمه، دیگران هم ایراد نکرده اند. خدا خطاب کرد به آدم، از کجا این محمد را شناختی که من هنوز خلق نکردم؟ عرض کرد بار الله، هنگامی که مرا آفریدی چشم باز کردم، دیدم در گوشه اش این دو جمله نوشته شده: لا اله الا الله محمد رسول الله. فهمیدم عزیزترین گرامیترین مخلوق نزد تو محمد است که در کنار نامت آمده. عمر ابن خطاب طبق نقل مستدرک از پیامبر نقل میکند آدم توبهش به وسیله همین پذیرفته شد: اللهم انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اسألک به معنای اقسمک. حالا جناب عالی کلمه اقسمک نفرما، اسألک بفرما. اگر واقعا حرامه پس این همه روایات چیست؟ مقداری واقع بین باشیم، مقلد دو نفر نباشیم. اگر این دو نفر حق گفتند روی چشم، اما اگر دیدیم برخلاف کتاب و سنت است، تعصب آبا و ابنا، تعصب محیط، تعصب آموزگار، تعصب معلم، شما را نگیرد. واقع درست برخلاف اینه. من اگر بخواهم روایات دیگر بخونم، کمی میخوام از ائمه اهل بیت هم جمله هایی بگم. آقایان، ائمه اهل بیت انسان های ساده ای نیستند. کتاب الله و اطرتی است در کنار کتاب الله. کتاب الله و سنتی نیست، اون حدیث دیگری است و تازه حدیث صحیحی نیست. حدیث صحیح کتاب الله و سنتی است، حدیث صحیح کتاب الله و اطرتی است. اطرت در کتاب، اطرت در کنار کتاب الله. ما میبینیم امام زین العابدین در مقام دعا چنین میگد: اللهم بحق من انتخبت من خلقك و به من استفیته لنفسك و بحق من اخترت من بریتك و من اجتبیت لشأنك بحق من وصلت طاعته بطاعتك او وصلت طاعته بطاعتك و من نجدت معاداته به معاداتك. خدایا من تو را سوگند میدهم به افرادی که اونها را انتخاب کردی، به حق افرادی که اونها را از میان مردم برگزیدی. پروردگارا اونها را برای آشنایی به مقام خود آفریدی و به حق پاکانی که اطاعت آنان را با اطاعت خود و دشمنی اونها را با دشمنی خود قرین هم قرار دادی، در باره علی ابن الحسین چنین کن. علی ابن الحسین جزء تابعانه. شما برای تابعان مقام عظیمی قائلی. این امام معصوم است، در حقیقت قولش قول پیغمبر است، از پدرش، پدر از پدرش، اون هم از پیغمبر اکرم. اگر این کار حرام بود چیه؟ برید شما کتاب دعای صحیفه سجادیه را مطالعه کنید، مملو از این سوگندها و قسم هاست. در جای دیگر می‌فرماید: اللهم استجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين اوليائي. در یکی از زیارت نامه ها هست در مصباح المتحجه. کمی مغز را تکون بدیم، کمی واقع بین باشیم، از این نوع تقلید درآییم. اینها ائمه اهل بیتن، لااقل در کنار دیگران قرار دهیم. خب اشکالشون چیه؟ میگن هیچ کس گردن خدا حق نداره. چطور میگید خدایا به حق فلانی، در حالی که کسی گردن خدا حق نداره؟ پاسخ این را در بحث توسل عرض کردیم. گفتیم بر این که حق داشتن بر دو نوعه: حق ابتدایی و اصالتی ابدا کسی گردن خدا حق نداره. اما حقی که خدا لطف کند خود را علیه الحق و مرا له الحق کند، این در قرآن فراوانه. ملاحظه بفرمایید، در قرآن و حدیث فراوانه. و کان علینا حقا نصر المؤمنین، و کان حقا علینا نصر المؤمنین. علینا خدا می شود علیه الحق، وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل، این وعده است حق برگردن ما. دیگر کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، این حقی است برگردن ما که مؤمن ها را نجات بدیم. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، خدا میفرماید این حقی است برگردن من، کسانی که گناه کنند و توبه کنند توبه اینها را بپذیرم. چطور کردن خدا کسی حق نداره؟ بله حق ندارد ابتداعا، اما خدای لطیف مهربان بزرگوار خودش را گاهی علیه الحق بنده را له الحق، کما اینکه گاهی خودش را وام گیر بنده را وام ده. در حقیقت خدا می شود قرض کننده، من وام دهنده، و حال اینکه من چیزی ندارم. این لطف الهی است که در جهان طبیعت و جهان تشریع است. این حدیث را من می خوانم در جامع صغیر در سنن ابن ماجه است. قال رسول الله ثلاثه حق علی الله اونهم، سه نفر هستن بر خدا لازم است اینها را کمک کند. در حقیقت این سه نفر گردن خدا حق دارن، ذمه خدا حق دارن. این سه نفر کیان؟ الغازی فی سبیل الله، اون که جهاد در راه خدا میکند. دوم اون غلامی که مکاتب است، میخواد کار کند و خود را از رقیت بیرون بیاورد. سوم جوانی که میخواد زن بگیرد، عفت خودش را حفظ کند. بر خداست که اینها را کمک کنه. بنابراین این مسئله برای ما روشن شد. این نه شرک است و نه حرام. شرک نیست در طرف من عبودیت، ربوبیت، الوهیت، مقام غیبی قائل نشدم. جایز است به حق همین روایات آیات. این یک بحث. بحث دیگری که در کنار این هست با این فرق دارد. در اینجا خدا را سوگند می‌دهم به حق مستغفرین، به حق انبیا. این بحثی که الان وارد می‌شویم، گاهی هم در مسجد النبی خطبا بالای منبر می‌گن، میگن نباید به غیر خدا قسم خورد. این مسئله غیر قبلیه. در مسئله قبلی خدا را قسم می‌دادیم به مقامات انبیا. در حقیقت سوگند نبود، در حقیقت سؤالی از حق تعالی بود به حق انبیا و اولیا. سوگند دادن خدا بود به حق انبیا و اولیا. در اینجا نخی مستقیما قسم می‌خورم، میگن به قرآن من این کار نکردم، به پیغمبر قسم من این کار نکردم، یا به پیغمبر قسم میخورم که این کار را انجام دهم. قسم میخورن به پیغمبر، آیا این جایز هست یا نه؟ بنابراین بحث پیشی سوگند دادن خدا بود به حق انبیا، ولی در اینجا سوگند به غیر خدا میخورم، آیا این جایز هست یا نه؟ من ده کتابی دارم به نام الاقسام فی القرآن الکریم، سوگندهایی که در قرآنه. خداوند منان در قرآن غیر از خودش 39 مورد قسم خورده به غیر خودش. به غیر خودش 39 مورد قسم خورده. قسم خوردن خدا به غیر خود یکی از دو وجه دارد. یا میخواد عظمت مقسمون بهره بیان کنه که ما بریم دنبال تحقیقش، و شمس و وهاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها، این قسم خوردن ها برای این است که عظمت اینها را نشون بدهد، بشر برود تحقیق کند آثار و به اصطلاح آیاتی که در اینها هست کشف کند. گاهی نخیر قسم خوردن به غیر خدا که خدا قسم خورده به خاطر عظمت و قداست شخصه، به خاطر عظمت و قداست شخصه. خدا به جان پیغمبر اکرم قسم میخورد، لامرک انهم، کلمه لامرک، امر در قرآن کریم در این مورد به معنای جان پیغمبر اکرم است. این سوره هجر، لامرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، ای پیامبر به جان تو سوگند، آنها در مستی شهوات خود سرگردانند. لامرک به جان پیغمبر قسم میخوره، این برای اینکه قداست و عظمت پیامبر را نشون بده. بنابراین سوگند خوردن به غیر خدا اگر شرک بود که خدا خودش قسم نمیخورد، مسلمن شرک نیست، مسلمن هم حرام نیست، کما اینکه در روایات میخونیم. قرآن برای ما اسوه است. شما برید بالای منبر بگید مردم به غیر خدا قسم نخورید، و خدا در قرآنش 39 مورد بر غیر خودش قسم خورده. 39 مورد، حتی در این سوره و شمس 7 یا 8 قسم به غیر خداست. اگر واقعا قسم خوردن به غیر خدا حرام بود یا شرک بود، قرآن بدآموزی نمی کرد، لااقل می گفت اینها از خصایص خداست، خدا حق دارد قسم بخورد نه شما. در حالی که عرض کردم خدا اگر به غیر خود قسم خورده یا می خواد بندگانش را تحریف کند، بروند در باره اینها تحقیق کنند، آثار و اسباب اینها را کشف کنند، رموزی که در خورشید است و زمین است و قوانین اینها را کشف کنند، و یا اینکه میخواد قداست و پاکی مقسمان به را بیان کند، کما اینکه در آیه دوم لامرک انهم سوگند به جان تو. قرآن اسوه است، قرآن نمونه است. نمیتونیم بگیم قرآن اینها را فقط برای خدا اختصاص داده، اگر چنین بود بیان میکرد. این بدآموزی است که این همه قسم در قرآن به غیر خدا باشد و این از خصایص حق تعالی باشد. بشر حق ندارد حتی به جان پیغمبر قسم بخورد، اگر چنین بود در آیه ای در روایتی مسئله را مطرح میکرد که مردم این قسم هایی که در قرآن مجید است مال خداست، شماها حق ندارید به جان پیغمبر اکرم قسم بخورید. من مسجد النبی بودم 40 سال قبل، 50 سال قبل، شایدم بیشتر. یه جوانی آمد بالای منبر یا ایستاده سخن گفت در باره سوگند به غیر خدا که این حرام است، و چرا یه روایتی خوند که بعدن میخونه. یک نفر در اونجا بد نخواست بگد جناب مبلغ، آقای آمر به معروف ناهی از منکر، اون چی که به تو گفتن همونها را تلقین میکنی، اگر قسم به غیر خدا حرام است و شرک، این 39 قسم در قرآن چیست؟ حالا غیر از حروف مقطعه که ممکنه اونها هم علامت قسم باشن، من قسم های مستقل را میگم، و تین و زیتون و طور سینی. اگر واقعا اینها شرک است، خدا چرا قسم میخوره؟ شرک شرک است، خواه خدا قسم بخورد خواه من. فحش فحش است، خواه من بدهم خواه مقام دیگر. معلوم میشود این نوع قسم خوردن انگیزه میخواد، یا انگیزه این است که ما را دعوت کند بریم رموز اینها را کشف کنیم، آیات خدا را درک کنیم، و یا بر عظمت و قداست مقسم به پی ببریم، کما اینکه در آیه لامر که انهم لفی سکرتهم یعمهون چنینه. اینها آمده ان با روایاتی استدلال میکنن که نمیشود به غیر خدا قسم خورد.
روایات بر دو دسته است،
دسته گواهی میدهند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به غیر خدا قسم میخورد و هرگز نه خودش اون را شرک تلقی میکرد و نه یارانش. من دو حدیث از دو کتاب صحیح میخوانم. ملاحظه بفرمایید ببینید که پیغمبر چگونه به غیر خدا قسم میخورد. این دو روایت مفصل است، من فقط جایی که میتواند شاهد مطلب ما باشد میخونم. جناب مسلم در صحیح خودش نقل میکند: جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا. مردی خدمت رسول خدا رسید و گفت کدوم صدقه اجرش بیشتره؟ فقال اما و ابيك لتنبئنه ان تصدق و انت صحيح شحيح تخشى الفقر و تامل البقاء. فرمود سوگند به پدرت اما و ابیک، واو قسمه، سوگند به پدرت همین الان پاسخ شما را میگویم کدام صدقه صدقه است که ثوابش بیشتره. اون این است که صدقه بدهی در حالی که خودت به اون نیازمندی. اگر انسان نیازمند نباشد صدقه بدهد ثواب داره، اما اگر در اون حالی که خودش علاقه دارد، شهیه هست و علاقه مند، صحیح هست و میتوند بخورد، اما خودش هم فقیر است و میداند که زنده خواهد بود، مع الوصف به دیگران بدهد، یعنی ایثار. صدقه ای که جنبه ایثاری دارد بهترین صدقه است. در همین جا رسول گرامی میفرماید اما و ابی که سوگن به پدر تو ای سائل، الان به تو میگویم اما و عبیک، اگر واقعا سوگن به غیر خدا حرام بود چگونه پیغمبر اکرم به پدر سائل قسم میخوره؟ روایت هم در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 94 باب افضل الصدقه. جانم لااقل به جای این که به گفتار ابن تیمیه، به گفتار جناب محمد ابن عبدالوهاب گوش کنی، روایات را ببینی. این در صحیح مسلم، در سنن نیست. شما سنن را قابل خدشه میدونید، اما صحیحین از نظر شما قابل خدشه نیست. باز روایت دیگر را جناب مسلم در صحیح خودش نقل میکند. بفرمگد جاء رجل الى رسول الله من نجد يسأل عن الاسلام فقال رسول الله 5 صلوات في اليوم والليل. عرض کرد یا رسول الله اسلام چیست؟ فرمود 5 نماز در 5 وقت. بعدن عرض کرد یا رسول الله با چیز دیگری هست؟ فرمود صیام و شهر رمضان. باز عرض کرد چیز دیگری هست رسول الله؟ چیزهای دیگری هم فرمود. طرف عرض کرد یا رسول الله به اون چه که گفتی عمل میکنم، نه کم و نه بیشتر، والله لا ازید علی هذا ولا انقص من، هر چه گفتی عمل میکنم، نماز عمل میکنم، روزه عمل میکنم، صدقه میدهم. پیغمبر فرمود افلح و ابیه این صدق، سوگند به جان پدر این آدم اگر راست بگد این آدم رستگار شده، به پدر سائل قسم میخوره. خب جای دیگر هم بریم ببینیم آقا امیر مؤمنان نمونه تربیت است، شاگرد اول اسلامی. او هم در خطبه های خودش گاهی به جان خودش قسم می‌خورد، گاهی به جان پدران سائلان حاضران. گاهی می‌فرماید ولامری، در خطبه دیگر می‌فرماید لامر ابی. همه اینها قسم است در خطبه‌های امیر مؤمنان. آیا باب علم النبی باید برای ما اسوه باشد یا دیگران؟ این رسول الله است در صحیح مسلم به پدر طرف قسم میخوره، این امیر مؤمنان است، گاهی به جان خودش، گاهی به جان مخاطبش، گاهی به جان پدر مخاطب. اینها را کنار میگذاریم، لااقل ببینید علمای مذهب، فقهای مذهب چی میگه. مغنی کتاب ابن قدامه است، کتاب بسیار جامع، در آنجا یادآور میشود این مسائل را. حنفی ها میگویند سوگند به پدر و زندگانی مکروه است، نمیگن حرامه. شافعی میگوید سوگند به غیر خدا بدور از عنوان شرک تراشی مکروه است. شما لااقل به قول علمای خود عمل کنید. سراغ فقط دو نفر میروید. گاه اینها با طبقه دوم از طائفه دوم از احادیث استدلال میکنند. این روایات ما بود که کاملا تجویز میکنه. اما روایات اینها دارن که ظاهرش این است که نباید قسم خورد. روایت اینه، پیغمبر اکرم فرموده ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله او يسكت. خداوند منان نهی بکند که شما به پدرانتون سوگند بخورید. اگر کسی سوگند خورد فقط به خدا سوگند بخورد و بس. درسته؟ حدیث درسته. اما کدام پدران؟ پدرانی که مشرک بودند. چون کسانی که در زمان پیغمبر اکرم بودند پدران اینها مشرک بود، می‌فرماید بر این پدران قسم نخورید. به دلیل روایت دیگر لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم ولا بالأنداد، به پدران و مادران و نه به بت‌ها قسم نخورید. اینکه انداد در کنار آبا آورده، انداد در کنار امهات آورده، معلوم می شود پدران مادران اینها با اون انداد نوعی رابطه داشته. بنابراین هر پدر نیست، هر مادر نیست، پدر مادری که مشرک است نباید قسم خورد. چون قسم عرض کردم دو انگیزه دارد، یا این است که بریم رموز وجود او را درک کنیم مانند شمس و قمر. یه موقع نه، قسم برای این است که قداست دارد، قداست در مشرک نیست. بنابراین پیغمبر اکرم به جان پدر سائل قسم میخورد، معلوم میشود اون مشرک نبوده. اما در این روایات اگر واقعا این روایات صحیحه، میفرماید بر پدر مادر قسم نخورید، چرا در کنارش میگد ولا بالانداد؟ انداد جمع ند، ند به معنای بت، یعنی مثل خدا. شما با این روایات میخواهید عمل رسول الله را تکذیب کنید، در حالی که رسول الله این روایات را معنا میکند. انداد که در کنارش میگوید به خاطر همینه. در تاریخ دارد مردی پیش پیغمبر به پدرش قسم خورد، فرمود قسم مخور. چرا؟ چون پدرش مشرک بود. بنابراین اگر واقعا پدری مادری انسانهای مقدسی قداست دارن سوگند به اونها بخوریم، نه ارتباط به این روایات دارد و نه ارتباط به نهی پیغمبر اکرم. جایی که خدا میگد لامرک، به ما الگو میدهد که باید انسان میتوند به موجود مقدس قسم بخوره، انسان به کعبه قسم بخوره، به مشاعر حج قسم بخوره. اقسم بالله و آیاته و مشعر الحج و میقاته، همه اینها قابل قسمن. چرا؟ قداست دارن، به خاطر قداست قسم میخوره. انگیزه یا باید کشف رموز اون در این موارد نیست، یا انگیزه به خاطر قداست در همه اینها هست، در کعبه هست، در علی هست، در امیر و مؤمنان علی هست، در پیغمبر اکرم هست و همچنین در انبیا و قرآن، حتی کتب آسمانی که تحریف نشده از قابل قسمم. بله، یه مسئله هست، اون این است که در دادگاه اگر بخواهن قطع حکومت کنن، فصل حکومت کنن، فقط باید به لفظ جلاله یا صفات خدا قسم بخوریم رحمان و رحیم. مسئله فصل حکومت که مسئله دیگری است. فقها میگن قاضی اگر بخواهد فصل حکومت کند منکر باید به خدا یا به صفات خدا قسم بخورد، اون یه مسئله دیگر. ولی بحث ما در قضاوت و دادگاه نیست. مسئله ما نیست که طرف باور نمی کند که من این کار را کرده ام یا نکرده ام. به قرآن مجید، به حسین ابن علی، به جان دوستم قسم میخورم که یک نوع قداست دارد. این نه شرک است و نه حرمت. اگر این روایات میفرماید لا تحلفو و آبائکم ولا امهاتکم، کنارش بگد ولا بالانداد. چرا؟ چون آبا و امهات اونها بت‌پرست بودن به خاطر همه بود. امیدوارم انشاءالله این دو بحث برای ما روشن شد. هم میتونیم خدا را سوگند بدهیم به مقدساتش، هم میتونیم ما به مقدسها سوگند بخوریم به قول جناب امام شافعی، به شرط که شرک تراشیده باشد. سوگند به قرآن، سوگند به کعبه، سوگند به علی، سوگند به پیغمبر، سوگند به انسانهای مقدس و وارسته، حتی کتب آسمانی که تحریف نشده، نه اینهایی که تحریفند، اینها دارای قداست هم. انسان قسم بخورد ایمان طرف را جلب کنه. یک بحث دیگر باقی ماند، اون این است که عزاداری بر حسین ابن علی و بر آل محمد یا گریه کردن در فراق عزیزان ولو حسین ابن علی نباشد، اینها به شدت جلوگیری میکنند. در مرگ عزیزان گریه ممنوعه، در عزاداری سید الشهدا گریه ممنوعه. ما باید ببینیم در درس آینده، جلسه آینده، آیا عزاداری یا گریه بر عزیزان، بر فراق عزیزان در اسلام آمده است یا اسلام از آن جلوگیری کرده. این بحث در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.